این نگاه تعارف‌آمیز و حتی بشه گفت متملقانه به قرآن که یه نوع ریاکاری درش هست و رایج هم از بین ما، خیلی وقتی هم غیر عمدیست که آقا قرآن بالا سرمون در یک مراسم خاص شب احیا مثلا قرآن بذاریم بالا سرمون و اینا، در کل زندگی قرآن حالا نمیگم زیر پامون ولی تو کاری به کارش نداریم، با جلدش کار داریم، با صوتش کار داریم، با تلاوتش کار داریم، با خودش کاری نداریم. این یک نوع ریاکاری با قرآنه. این که در خود قرآن اشاره میشه و در روایات که پیامبر بفرمان که خدا یا مردم من تزو همون زمان اینها اتخذ القرآن مهجورا، قرآن مهجوره، قرآن تو تعارف و ادا اصول خیلی محترمه، تلاکاری، تلاکوبی بزرگترین قرآن جهان، سنگینترین قرآن جهان، کوچکترین قرآن جهان، تو همه خونه ها قرآنه و قرآن نیست، جلد قرآن، کتاب قرآن، صدای قرآن هست، مفاهیم قرآنی، سبک اندیشه و زندگی قرآنی نیست تو زندگی ما. اگر بود طلاق، اعتیاد، دعوا، پرونده، کلاهبرداری، قاچاق، گرونفروشی اینا نبود، چطوری میشه قرآن باشه این همه اینا هم باشه؟ اسم قرآن هست و رسم قرآن نیست. در روایات هم خیلی روی قضیه تاکید شده، یکی از تاکیدات خود حضرت امیر سلام الله علیه همینه. الان شما در روابط خانوادگی با همسرت، فرزندانت، پدر مادرت مناسبات قرآنی چجور مناسباتش نمیدونی، کلی چیزی میدونی مناسبات تو خوب باشه بد نباشه، تو بازار چجوری نمیدونی، یه چیزای کلی که گرون نفشون دروغ نگی، اینا همه به هم متصل یک منظومه است. قرآن مهمترین و اولین منبع معرفت دین حضرت امیر علیه السلام میفرماید و اگر اهداف اسلامی رو بخواید بشناسید در زندگی شخصی و جمعی، نقشه خداست قرآن، باید اون رو بدانیم. قرآن هم نقشه رسیدن به خداست که گم نکنیم راه رو به سمت خدا بریم نه به سمت های دیگه، هم نقشه ایست که خدا در اختیار ما گذاشته برای رسیدن به هدف زندگی، به فلسفه خلقت که ما برای چی آمدیم یه چند ده سال اینجا این بعدم میریم، آخرش هم نمیفهمیم چی بود اصلا، چی شد ما اومدیم، چی شد رفتیم، اصلا برای چی آمدیم، برای چی رفتیم. قرآن نقشه خداوند است برای ما و نقشه ایست که فرستاده برای ما به سوی او بریم. غفلت از حقایق عالم غفلت محصول غفلت از قرآنه، غفلت از فلسفه زندگی و مرگ منشأش غفلت از قرآنه. حضرت امیر می‌فرماد که وقتی از کلام خدا غافل میشید، از خود خدا غافل شدید، از او که غافل شدید یعنی گم شدید، جزء ضالین یعنی گم شده ها هستید. و قرآن هم که میگن آقا قرآنی، فعالیت قرآنی، حضور قرآنی، جلسات قرآنی، فقط قرآن خوانی نیست، اصلا قرآن آمده برای تدبر. خداوند در قرآن میگه قرآن رو فرستادیم نه برای که تقدیسش کنید، یعنی یه ابزاری میخواستیم برای تقدیس، خب چیزای دیگه هم میشه. اینا کلمه است، کلمات، مفاهیمه، با عقل شما داریم حرف میزنیم، با شما، با تو انسان، با عقلت، با قلبت، با غریزت، با ارادت، با احساساتت، با ادراکاتت، با اراده تو داریم حرف میزنیم. بخون، بفهم، هر جاشو نمیفهمی تدبر کن، بپرس، ما داریم با تو حرف میزنیم. این حرفا، این جمله ها معنا داره. شما اگر یکی تو کوچه بیاد با شما یک چیزی بگه نفهمی چی گفت، با احترام هم بگه سلام علیکم، میفهمی با محبت بود ولی میپرسی ببخشید چی گفتی، متوجه نشدم، دوباره بگو. درسته؟ خب خدا چند هزار جمله فرستاده با صدای خوش خوانده جو. این دیدید قراء قشنگ میخونن، جمعیت اعد الله الله، اعد یعنی دوباره بگو، تکرار کن، اصلا به معنیش اینم کار نده، نمیدن چی داره میگه که بس از صدا خوششون اومده، یعنی ما رو سر حال آوردی، سر کیف آوردی، عجب صدا تو غل دادی تو گلو، چه حالی کردی، اعد دوباره یه حالی به ما بده. اصلا اعد معنیش این نیستش که همینطور جمعیت الله الله اعد اعد تکرار چی؟ همون اول دفعه اول چی گفتم که حالا تکرارش کنم؟ ما با اون کار نداریم، این صدات خیلی قشنگ بود. اینا از تعبیر با یک تعبیر، حالا با تعبیر من میگم، اینا مسخره کردن خدا و قرآن. اصلا ما کار نداریم چی میگی، چی داری میگی؟ واقعا تو خدایی؟ خدا حرف زده با ما؟ با انسان؟ این حرفای خداست؟ حضرت امین میگن این نگاه به قرآن رو نگاه نادرستیست، در پسش نوعی ریاکاری، نوعی شرک پنهان، نوعی کفر ولو بدون عناد نهفته است. معنیش اینه که حرفای فرستدی، حالا نمیفرستدی هم نمیفرستدی، حالا آیه نازل کردی مرسی، اما اگه نمی کردی هم نکرد. ما بدون اوی هم داریم زندگی منو میگونیم مثلا، حالا اصلا قرآن بود یا نبود، مگه من جور دیگه ای زندگی میکردم؟ ما بازم همینجوری زندگی میکردیم. وقت فرق مؤمن و کافر به قرآن در چیست؟ یه سوالی است که امیرالمومنین علیه السلام مطرح میکنن. وقتی جسم قرآن، جسد قرآن هست و روح قرآن نیست، تهش همین قرآن ظاهری به نفع معاویه کار میکنه و علی علی. قرآن رفت سر نیل، اصلا شکست امیرالمومنین، انشعاب در سپاه امیرالمومنین، توجه به ظاهر قرآن پشت به باطن قرآن بود. چجوری سپاه علی شکاف برداشت؟ دو قدمی پیروزی با قرآن سر نیل بردن. اونا قرآن رو دیگه به محتواش کار نداره، اون قرآن. علی علیه السلام فرمود قرآن یعنی محتوای قرآن، نه جلد قرآن. این جلد قرآن بدون محتواش همونه بود که هم باعث شکاف سپاه امیرالمؤمنین شد و هم به همین اصلا خوارج به وجود آمدن دیگه. انشعاب خوارج، خوارج کیه؟ خوارج سربازان مجاهد امیرالمؤمنین بودن، نماز شب خون. حالا این داعشی ها الان که اصلا سسولن، این نماز شب خون و اینا نیستن، اینا اغلبشون ادا در میارن، روش میزنن پشت دوربین بعد باز میزنن. اون داعشی های اصل خوارج بودن، نماز شب خون، حافظ قرآن، شهادت طلب و خر. خر عابد تشخیص نمیده، محتوای قرآن رو با جلد قرآن نمیفهم. میاد برای علی، در خط علی شهید بشه، با دو تا شبهه بر میگرده، حالا میخواد رو در روی علی به جنگ و شهید بشه. و ابن ملجم یکی از همین هست دیگه، عملیات انتحاری کرده ابن ملجم. قرآن ظاهر بدون باطن. این قرآن رو آل سعود چاپ کرده بارها، شاه خودمون چاپ کرد قبل از انقلاب، همه چاپ میکنن، چین قرآن چاپ میکنه، آمریکا چاپ میکنه، مشکل نیست. این قرآن، قرآن تو خونه های مسلمان ها هست و خود قرآن نیست تقریبا. همه کارا که کفار میکنن ما هم همون کارا رو میکنیم، اسمشو عوض کردیم. ما مثل کفار زندگی میکنیم. او اگه دروغ میگه ما هم میگیم، خیانت میکنه ما هم میکنیم، ربا میگیره ما هم میگیریم، حریص ما هم هستیم. این یعنی قرآن نیست. حضرت امین میگه قرآن، قرآن معنیش این است که یکیش تلاوت، تلاوت مقدمه است، هدف خود تلاوت هدف نیست، هدف شناخته، هدف معرفته. تلاوت قرآن، قرائت قرآن با صدای خوش خواندن، درست خواندن، اینا همه مهمه، اما همه اینا مقدمه است. اینا برای اینکه از تمرین میگم که قرآن رو بشناسی، بفهم چی داره میگه. تلاوت مهمه اما گام مقدماتی است. هدف شناخت قرآنه، فهم این آیاته، و خود شناختم باز هدف نهایی نیست، هدف نهایی عمله. پس تلاوت، معرفت، عمل. حتی همین میگن وقتی میگیم ما قرآن رو منبع معرفت الهی و توحیدی میدونیم، یعنی با قرآن اینجوری باید برخورد بکنیم. حالا ما غیر متدینین که تلاوتش هم قبول ندارن، هیچ کار ندارن در زندگی ما، اون متدینین معمولا تا حد تلاوت. دقیقا مثل این که نسخه پزشکی رو بگیری، این نسخه رو داده که شما بری عمل کنی خوب شی، بیماریات خداوند فرماد قرآن شفاء للمؤمنینه. یعنی چی؟ یعنی مؤمنین مریضن. به مؤمنین میگه شما مشکل، درسته که تو خطید، اما شما مشکل دارید، مشکلات روحی اخلاقی دارید، مشکلات معرفتی دارید، مشکلات این هاست و باید شفا پیدا کنی. قرآن نسخه شفای شماست. وقت ما بریم دکتر نسخه بهمون میده، اکثریتی که اصلا نسخه موندن بود، اونایی که نسخه محترم میدارن همش نسخه رو میبوسن، قاب میگیرن، با صدای خوش نسخه رو بخون. همه هم میگن اعد دوباره نسخه رو بخون. بعد که میرن اصلا دارو رو تهیه کنن یا بخورن. مثلا 5 سال نسخه داشتیم تو جیب، آب هم گرفتیم، قشنگ هم میکنیم، مثلا کار داریم. بعد میگم آقا چی میگه؟ میگن قرآن شفاه. ولی ما که هنوز همون بیماری های اعتقادی، اخلاقی، روحی، عملی هنوز که ما همون که همون وضعیه. نسخه رو بسید تو جیبه، نسخه رو دادن که مصرف کنی، عمل کنی بهش. مثل میدونی که چیه؟ مثلا به ما میگم پزشک مثلا روزی اینقدر ورزش کن، من هر روز اون نسخه شایی بخونم. بگم روزی مثلا 100 بار شنا، روزی 200 بار فلان، روزی 300 بار، بعد بذاریم تو جیبم دوباره. بعد میبینیم مرضامو بیشتر شد. بعد میگم دکتر این نسخه به درد نمیخوره. خب چی بود به ما گفتی؟ ما هم هر روز داریم هم چیز میکنیم. یا طرف گفت آقا این نسخه رو داد به یارو، گفت برو اینو مصرف کن خوب میشی. رفت دفعه بعد آمد گفت آقا خوب نشدم. گفت مصرف کردی؟ گفت من از هم جلسه شما رفتم بیرون مصرف کردم، خوردم کاغذه رو. همونجا من فوری مصرف کردم. تلاوت برای شناخت. ای اعد اعد. مسابقه صوت کی صداش قشنگتره؟ اصلا صدای قشنگ مقدمه برای که توجه به محتوای قرآن بیاد، نه که خود صدای قشنگ خودش مسابقه. تلاوت بدون شناخت او تلاوت نیست که از ما خواستن. شناخت بدون عمل هم او شناخت نیست که از ما خواست. شناخت هم بازی که مثلا ممکنه شما بنده مثلا ممکنه بتونم 100 ساعت راجع به بیشنم تفسیر بگم بحث بکنم اینا، ولی شناخت دارم. ولی اصلا از این جلسه هم که تمام میشه میرم تو زندگی یه قطعه منفصل از اینه، اصلا کار ندارم به یه آیه عادیه. اینا مشکلاتی بس در سنت معرفتی که از تعمیر بکر میکنن و تو این بحث انسان 250 ساله بهش اشاره میشه. منابع معرفتی در جلسه اول قرآنه، قرآن تلاوت بله، اما به شرطی که مقدمه باشه برای معرفت و معرفت مقدمه برای عمل. قرآن یک کتاب مقدس فقط نیست. از این کتاب های مقدس همه ادیان دارن، اشخاص مقدس دارن. شما اشخاص مقدستون پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا هستن، اونها هم اشخاص مقدس خودشون دارن. همه جوامع، همه بت پرستا تو انقدر اشخاص مقدس دارن، نذر میکنن، گریه میکنن، هدیه میدن، وقف میکنن برای بت هاشون، برای اشخاص مقدسشون. همینجوریه، منتها در یک بستر شرکامیز و نادرست. به جای آب دنبال سراب. ما هم که به جای سراب آب بهمون دادن، فقط هی آب آب میگیم. این یک نکته ای که از حضرت امیر. قرآن رو نظامنامه زندگی اگر بدانیم، نگاهمون به قرآن عوض میشه. هر بار که قرآن رو میدید، از هر آیه میبینید 100 تا مطلب، 100 تا تغییر تو زندگی ما ایجاد میکنه، زندگی فردی و به خصوص اجتماعی. قرآن رو نظامنامه زندگی اجتماعی بدانیم یا ندانیم، این فقط یک کتاب مقدس بدانیم. آقا قرآن برای زندگی فردی، حضرت امیر میگن، برای خانواده، برای حکومت. بله یه وظیفه هست که همه اینا جوامع دینی، خانواده متدین، حکومت دینی قرآن رو تجلیل کنن، مراسم قرآنی اینا بذارن، هست بله. اما از همه اینا مهمتره که حکومت، قدرت، قدرت سیاسی تابع ضوابط قرآن عمل کنه. نگاهش به مردم قرآنی باشه، نگاهش به عدالت، به حقوق مردم قرآنی باشه، نگاهش به سیاست خارجی، نگاهش به مسئله اقتصاد، نگاهش به علم، به صلح، به جنگ، به همه اینا نگاه، و نگاهش به انسان نگاه قرآنی باشه. خلاصه قرآن رسمی نه اسمی، رسم قرآن نه اسمش. توهمات، فریب خوردنها، بازی خوردنها، این ضعف شعور اجتماعی، ضعف شعور سیاسی، ضعف شعور عاطفی، شعور خانوادگی، همه اینا یه علت اصلیش اینه که قرآن آمده ما رو از ظلمات بیاره تو نور. ما اصلا نمیفهمیم تو ظلماتیم. میفرماید قرآن رو فرستادیم برای که ناس، مردم رو، بشریت رو از تو تاریکی بیاره تو نور. معنی اولش اینه که تو تاریکی داری زندگی میکنی. تو تاریکی چجوریه؟ شما میرید تو یک انبار بزرگی، هیچ نوری نیست. چقدر سخته؟ هی پاک میخوره به یک چیزی، نمیفهمه چیه، دست کلت میخوره به یک جایی، دنبال یک چیزی میگردی، یک چیز دیگه پیدا میکنی. اینا اینجوری. طرف خودش نمیدید، لیوان دستش گرفته بود، لیوان معکوس گذاشته بودن رو میز، این دست کرد بالاش دید بسته. گفت چیه؟ گفت لیوان. گفت چیه لیوان؟ که سرش بسته است. بعد بلند کرد تهش دید بازه. گفت تهش هم که سوراخه. این کدوم دیوانه این لیوانو ساخته؟ او دیوانه نبود، تو سر و ته گرفتی. وقتی سر و ته عالم رو میبینیم، میبینیم این لیوان سرش بسته است، تهش بازه. وقتی درست لیوان رو ببینی و درست تو ببینی میفهمه درسته، سرش بازه تهش بسته است، اصلا اصلش همینجوره. حس همین میگه این گیر، این نارضایتی که داریم دائم از همه، از خدا، از خودمون، از این وضع، این چه وضعیه، آقا این چه دنیا بر چه اینجوریه، یک مشکل تموم میشه یک مشکل دیگه شروع میشه، برای که اصلا نمیفهم. قرآن نمیخونی برای که قرآن بهت گفته که ما اینجا نیاوردیم تون برای خوشگذرونی، اینجا مسابقه دوی با مانع، اصلا خودمون مانع گذاشتیم، این موانع رو ما گذاشتیم، باید از این موانع عبور کنی. خود عبور از موانع جزء فلسفه زندگیه، همین مشکلات جزء فلسفه زندگیه. مهمه که تو با این مشکلات چگونه مواجه میشی، نوع کنش و واکنش تو. اصلا خدا سریع میگه چجوری بگه، یه فارسی گفته دیگه که ما شما رو خلق کردیم، این مسائل پیش میاد برای که روشن بکنید که ایوکم احسن و عملا، کدوماتون تمیزتر زندگی میکنید، کدوما احسن یعنی کدوما قشنگتر زندگی، کدوما زیباتر درستتر عمل میکنه. اصلا هدف همینه، هی پیروزی و شکست های پیش میاد زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی. قرآن سریع میگه آقا اینا رو بشین برای که شما باید قوی شی، شما باید از این موانع درست عبور کنی. اینجا هم جای موندن نیست، اصلا اینجا میدون مسابقه است، وسط میدون مسابقه میخواد بخوابی؟ مثل که وسط جاده شما بساط پهن کنید اینا بخوابی بشین بچه ها، بعد میره این ماشین ها رد میره، این دیوان ها رو نگاه کرد اینجا رد شد، نمیزنن یک نهار مثلا یک افطار درستی بخوری وسط جاده. اما اینجا جاده است، نمیفهمی که اصلا برای این نیامدی اینجا که بله تو مسیر باید غذا هم بخوری، تفریح هم بکنی، اما این مسیره، داری از دنیا عبور میکنی، اینجا جای شما نیست که. همین یک آیه قرآن اگه همین درست بفهمی، اصلا نگاهمون به زندگی و همه چی عوض میشه. حضرت امیر سلام الله علیه به حالا تعبیری که ما میگن، میگن که به قصد فهم آیات نمیخونین، قرآن رو نمیفهمین، خیالتون داره به شما تعارف میکنه، همه چی رو خدا واضح بهتون گفته، برای چی عصبانی میشی؟ برای چی افسرده میشی؟ برای چی مایوس میشی؟ برای چی طغیان میکنی؟ ما به تو قرآن گفتیم برای چی آمدی اینجا؟ تو این گوش نمیگوی آیه میخوای میگه احسنت، اعد دوباره بگو چون میخوام دوباره هم گوش نکنی، دوباره تو بگو بخون تا دوباره گوش نکنی. از تمیم میفرمان که قرآن شما رو از ظلمات اوهام، اشتباهاتتون، خطاهاتون، غلطهاتون، توهماتتون نجات میده. وقتی میگن قرآن آمده برای هدایت، یعنی شما گم شدی، نمیفهمی گم شدی، تو فکر میکنی گم نشدی. اگر تو گم نشده بودی این همه ترس و غم و افسردگی و اینا از کجاست؟ تو گم شدی. کی دچار این میشه وقتی کسی وسط بیابون گم شده نمیدونه الان کجا اصلا کجا باید بره، چیکار باید بکنه، بعدن چی میشه؟ یعنی گم شدی، یعنی جزء ضالینی، آدم بدی هم نیستی، هزینه ی هدایت رو نپرداختی. این آمده این نسخه راهنمایی به نقشه این قرآن، نقشه ای که آقا اینجا گم شدی از این طرف باید بری، مسیر اینوریه، اینجوریه، این جاهایی که داری میری این سب ایناشو اصلاح کن، تغییر بده، ایناشو تقویت کن، فرصتت هم محدوده. قرآن کتاب معرفت است، نه فقط کتاب مقدس. قرآن نظامنامه عملی فرد و جامعه است. اینا از جمله تعابیری است که حضرت امیر علیه السلام در نقاط مختلف اشاره میکنن که شما تو خونه هاتون همه قرآن هست و نیست، جسمش هست، اسمش هست، خودش نیست. و الا خونه که هم قرآنه هم دروغ میگی، هم اختلاف مالی داریم سر کی بیشتر بخوره، کی کمتر بخوره، بچه بچه، انواع مسائلی که هست، از خانواده تا جامعه تا تو بازار، بازاری که گیرون میفروشن دروغ میگه، احتکار میکنه، ربا میخوره، کلا برمیداره، به هم اعتماد ندارن، قسم میخورن، او چونه میزنه، این قسم میخوره، او بازار منای قرآنه. ولی تو تمام مغازه های قرآن باشه، عاشورا هم همه سیاه بپوشن، نیمه شعبان هم چراغون میکنن، شربت بدن، قرآنی نیستی به مثلا به چون قرآن فیه شفا، تو تو بیماری. قرآن هدایت میکنه از تاریکی به نور. تو تاریکی گم شدی، نمیفهمی چجوری ما چجوری یک کاسبی درست، اقتصاد درست چجور اقتصادیه، خانواده درست چجور خانواده‌ایه، هم زندگی و تکلیف فعلی، هم آینده، هم اینکه اصلا هدف از بودن، هدف از این فلسفه، این مشکلات، فلسفه پیروزی‌ها، شکستن چیه؟ اینا رو قرآن توضیح میده. کتاب شناخته، کتاب عمله، کتابی که فقط تلاوت کنید و اینا نیست. مفهوم ولایت رو درست باید بشنشه. یه عده ولایت رو بین خود ما شیعه به عنوان ولایت اهل بیت، ولایت امیرالمؤمنین، اینا اینو درست نمیفهمن و حتی معنی لغوی این کلمه رو درست نمیدونن، معنی اصطلاحی و فقهی کلامی او رو درست نمیفهمن، لذا برداشت هایی برخلاف فلسفه ولایت گاهی میکنن و گاهی این نوع ولایت مداری به یک سبک زندگی و تفکر دینی منجر میشه که اساساً با اصل توحیدم منافات داره و هم چه برسد به اصل ولایت. این که امام توی یکی از بحثاش نمیدونم تو منشور روحانیت یا او پیامی که برای حج داد یه جا تعبیر میکنه ولایتی های بیدین، ولایتی های بیدین، یک نمونهش همین شیعه لندنیا که شعار اصلیشون ولایت، ولایت، ولایت اهل بیت، ولایت اهل بیت، منتها یک ولایتی و یک اهل بیتی رو تعریف میکنن که مکررن در تعارض نه تنها با قرآن و با سنت پیامبر، بلکه با خود سنت اهل بیت قرار میگیره، در تناقض و تعارض با او. یه بخشی از اسلام رو بگیری علیه کل اسلام مصرف کنی، یه بهانه اسلامی درست کنی برای فرار از صد تکلیف اسلامی. عجب، ولایتی بیدین میشه آدم ولایتی میشه رو بیدین؟ بله، ولایتی به همین مفهوم از ولایت و بیدین به همون مفهوم حقیقی دین، چون دین یعنی توحید، تسلیم، تکلیف مداری، اصالت وظیفه، اینا حق، باطل، عدل، ظلم، مسئولیت من در بحث توحید و شرک، اون اصل دینه. وقتی که تو به اسم ولایت میای بخش مهمی از معارف توحید و دین و خود اهل بیت رو حذف میکنی، یک دین بی ضرر خنثای، یک مغازه کوچولوی دو نفش شخصی برای خودت درست میکنی، هم شخصیه که استفاده ها باید به نفع تو باشه، هم دو نفشه. دو نفش اینجوریه که اگه اونور بگم بیا شما جزء شهروندان اونوری، بیا مسئولیت هم میکنم، میگه من جزء اینه. به اینا وقتی میرسه میگه من جزء اونه. گفتم به شتر مرغ، گفتن آقا بالاخره شما شتر یا مرغی؟ اگه شتری خب یا بار بکش، اگه مرغی تخم بذار ما بفهم. گفتم نه، من شتر مرغم. وقتی احتیاج به شتر این مرغه، وقتی کار مرغ رو باید بکنه شتر بشه. اینجوری نمیشه یا شتر مرغی، بالاخره جزو مرغای یا جزو شترهایی. ولایت یک تفسیر غلط داره بین بعضیا که همین سبک زندگی شتر مرغیه. اون بخشی از قرآن و دین و اهل بیت که زندگی شخصی منو همچنین هرچه راحت تر کنه، خطر، ضرر، وظیفه، مشکل، هیچ نوع ریسکی تو زندگی اینا خیلی از من نخواد، جهاد با نفس خیلی نخواد، بگه آقا هر گناهی میکنه بکن، شراب هم میخوری بخور، امام رضا قبولت میکنه. ولایت اگر همه معانی مختلفی که براش گفتن، نمیدونم اطاعت، محبت، حکومت، چه و چه، همه اینا رو اگر بخوای فشار بدی، اسارش رو بگیری، یه معنی مرکزی داره که در همه این انواع تفسیرهای ولایت، ولایت سیاسی، ولایت معنوی، ولایت علمی، ولایت هر ولی بر مولا علیه درش هست. اون معنای مرکزی ولایت که در ولایت خدا، ولایت معصوم، ولایت مؤمنین، ولایت فقیه، حتی در از اون طرف ولایت طاغوت، چون قرآن از ولایت طاغوت هم حرف میزنه دیگه، میگه یه دین اولیاء همود طاغوت، تحت ولایت طاغوت هم، یه ده تحت ولایت الله هم، ولایت شیطان داریم، ولایت الله داریم. الان هم اینطوره، ولایت جریان حقه و ولایت جریان باطل. این که بعضی ها فکر میکنن یه کسانی ما دعوا سر اصل ولایت هم. مثلا ما تا قائل به ولایت هم یه ده نیستن، نه آقا، همه تحت یک ولایت و قائل به یک ولایتی هست. اختلاف سر اینه که ولایت کیا؟ تو میگی ولایت بوش و کلینتون و ترامپ و خب اونم تحت ولایت اینا. اینجوری نیست که ما بگیم آقا ولایت مثلا اهل بیت نمیدونم ولایت چی ولایت فلان، اونا بگن نخیر ولایت چیه، بشر ولایت تحت هیچ ولایتی نیست. نه، شما اولیاء حکومت طاغوت، شما هم تحت ولایتی. یکی میگه ولایت شاه، ولایت صدام، ولایت صهیونیستا، یکی میگه نه ولایت چه. این پس همه یه ولایت همه جا، اصلا هیچ کس نیست که هیچ ولایت نیست. ولایت معنی مرکزیش چیه؟ معنی اصلی ولایت چیه؟ که قرآن میفرماد اگر توحید باشه شما نمیتونی ولایت طاغوت رو بپذیری. اگر رفتی تحت ولایت طاغوت یعنی تن دادی به حکومت‌های فاسد، به رهبران فاسد، شما توحیدت مشکل داره، موحد نیستی، مشرکی. قرآن صریح اینو میگه، هر کس تن بده به آگاهانه آزادانه عمدی تن بده به ولایت غیر الله، به ولایت طاغوت، یعنی میگه اینا بر ما حکومت کنن، اینا بر ما برای ما تصمیم بگیرن، ما تسلیم و تابع اینا باشیم، قرآن میفرماد مشرکید. از تعلیم میگه این شرکه. نه که فکر کنی تو توحید موحد هستی، ما تا حالا تو حوزه سیاسی و حکومتی و اینا مثلا این روش رو پیش گرفتی، یعنی یه روششه، نه مشرکی. حالا تقیه هم یه بار دیگه هم عرض کردیم اینجا، تقیه به مفهوم ترک مبارزه نیست، تقیه یعنی مبارزه پیچیده، تقیه یعنی مبارزه مخفی. نه که تقیه یعنی آقا خطرناکه ولش کنی، مثلا ولش کن هر کار میخواد بشه. این که تقیه نیست که، این به تعبیر قرآن فرار از جبهه است، که این رو خود قرآن میفرماد کفر. قرآن میفرماد اون رزمندگانی که در جبهه در برابر دشمن ایستادن، پشت میکنن به دشمن و فرار میکنن، میفرماد اینا کافرند. خیلی عجیبه، رزمنده مسلمان رو که فرار میکنه قرآن میگه کافره. بعد فقط استثناء میکنه، مگر اینکه این فرار یک عقب نشینی تاکتیکی موقت باشه، یعنی مثلا یک کیلومتر میای عقب برای که به بقیه نیروها ملحق بشید دوباره ضربه بزنی. یعنی اگر عقب نشینی تاکتیکی اضطراری موقته این اب نداره، ولی اگر عقب نشینی بینه که وادادی ولش کردید تسلیم شدی، قرآن میفرماد اینا کافرن. وعده جهنم داده به رزمنده، به مؤمنینی که صحنه مبارزه سیاسی رو ترک میکنن در برابر طاغوت نمیایستن، قرآن میگه کافرید و اهل جهنم. منتها این کافر البته با اون کافری که اصل خدا و پیغمبر قبول نداره یکی نیست، اما این هم یه مرتبه از کفر. برای که تو میگی خدا رو قبول داری، این هم دستور خداست که با ظلم و کفر مبارزه کنی، بعد وسطش حرف خدا رو به شوخی میگیری، میگی ولش کن. یعنی یادت رو مثلا به خدا و بهشت و قیامت و فلان، نه اینا همه شوخی بود، با دعوا بود. بعضیا قعود رو با تقیه قاطی میکنن، قعود یعنی ترک قیام و بدون هیچ با حجت و عذر، فقط داری که خطر ضرر یه وقتی چیزی به ما صدمه نخوره، یه وقت حالا به دین صدمه خورد بخوره، ابن به ما نخوره. زمان شاه و اواخر امام گفت آقا دیگه تقیه تو گرد گفتن دیگه، نه که اصلش داره به باد میره هنوز شما داری تقیه میکنه. گفت تقیه دیگه حرام است، ولو بلغ ما بلغ، یعنی به هر جا میخواد برسه برسه. تاریخ هجرت پیغمبر، هجری رو کردن تاریخ شاهنشاهی، حجاب رو ممنوع که سال 55 دیگه حجاب رو رسما شاه اعلام کرد ممنوع، یعنی تو مدارس و اینا دختر با حجاب دیگه را نمیدادن. شراب خوری، قمارخونه ها، مشروب فروشی ها، فاحشه خانه ها، همه همین مشهد با فاصله نه چندان دوری از حرم مشروب فروشی و همین خیابون ارگ، خیابون ارگ مشروب فروشی بود، خیابون ارگ با حرم چقدر راه پیاده؟ ده دقیقه هم نیست. خب آها، دین با سیاست کار نداره، سیاست با دین کار داره. ما با اینا کار نداره، اینا با شما کار داره. اول میگه حکومت دست ما با سیاست کار نداشت، بعد بیاد میگه که زنانتون باید بی‌حجاب و برهنه بشن، کشف حجاب. بعد میگه آخوندها رو هم باید خلع لباس کنیم، آخوندها هم بی آخو، اصلا آخون نمیخوایم، کل مرزها حوزه ها تعطیل. میدونیم تو کل خراسان، حوزه خراسان رضا خان کاری کرد، فقط دو سه نفر معمم مونده بودن. اینجوری برخورد میکنه، تو با سیاست کار نداری، خب سیاست با تو کار داره، سراغ دینت هم میان، سراغ همه چیزت میان. بعدم دین مگه فقط همون حجاب و عبادت و ایناست؟ مگه دین کاری به عدالت و سیاست و ولایت؟ کی ولایت دست کیه؟ ما تحت ولایت کی داریم زندگی؟ ولایت طاغوت؟ خب حضرت امیر میگن اگر تن به ولایت طاغوت بدید، قرآن میگه مشرکی. ما به همان دلیلی که باید نماز بخوانیم و روزه بگیریم، بلکه محکمتر از اون دلائلی قرآنی و وحیانی، باید اهل جهاد سیاسی اجتماعی باشیم در جهت قسط، عدالت و مبارزه با ولایت طاغوت. باید بریم تحت ولایت الله. یه سری الفاظ ولایت و نه توحید نه ولایت، یک چند تا لفظ و مفاهیم فقط نیستن. توحید یعنی اونه که آثار توحید دیده بشه تو جامعه و تو زندگی فرد. ولایت یعنی اون که آثار ولایت خدا و پیامبر در زندگی فردی و جمعی دیده بشه. نمیشه هم توحید باشه موحد باشیم و ولایت اهل بیت داشته باشیم، هم تحت ولایت طاغوت باشیم. این دوتا که با هم نمیشه که. بالاخره ولایت اهل بیت یا ولایت شاه و صدامه. نمیتونی قوانین فاسد، امتیازات تو تبعیض‌های فاسد رو توجیه کنی، تایید کنی، بعد میگه ما ولایت اهل بیت داریم. خب اهل بیت ضد اینا بودن، چطوری تحت ولایت اهل بیتی؟ پیوند خدا و پیامبران رو بعضیا میخوان قطع کنن. دیدید میگن ما خدا رو قبول داریم، این پیغمبر و شرع و دین و اینا رو چه، ولی خدا رو قبول داریم. بله خدا خلق کرده و اینا، اما که خدا با ما حرف زده، امر و نهی کرده، پیغمبر فرستاده، واجب و حرام درست کرده، اینا رو قبول نداریم. خدا رو قبول داریم، دین رو قبول نداریم، یعنی پیغمبران رو، وحی و نبوت رو. این تو خدا رو قبول نداریم. اصلا خدایی که پیامبر نفرستد برای بشر توضیح نده که چه اتفاقی داره میفته و تو کجایی، او خدا خدا نیست. اصلا او خدا قابل اثبات نیست. او خدا نه رحمانه، نه رحیمه، نه عادله. ما رو ول کنه تو اینجا، خود اونم گیج میشیم، به ما هم هیچی نگه که اینجا چه خبره، ما برای چی آمده اینجا، پیغمبر نفرسته. اصلا او خدا قابل اثبات نیست. او خدا رو ما با او خدا کافریم. رضای نبوت رو از خدا تو ببین. کلمه ولایت یعنی ارتباطات رو با هم قطع نکن. اون مفهوم هستی ولایت اگر بخوان حرف بکنن، تعبیر اینه که ولایت یعنی اتصال، یعنی ولایت داری، یعنی منقطع نیست، انقطاع پیش نیاد. آخه ولایت یعنی یک پا، همه چی به هم متصله، معارف الهی همه یک پارچه است، یک کاسه. بفهم توحید رو جدا از ولایت نفهم. نمیتونه اگه من توحید رو قبول دارم، ولایت پیامبر رو، ولایت خدا رو قبول دارم، ولایت پیامبر رو، ولایت اهل بیت رو قبول ندارم یا او رو. اینا به هم متصل هم. دین یک پارچه است. ولایت خدا یعنی اتصال ما به خدا، هم اتصال معرفتی، عقایدمون توحیدی میشه، هرچه توحیدی تر ولایت بیشتر، چون ولایت هم نسبی میشه اینجوری. بعضی ولایت چون بیشتره، هم ولایت اتصال معرفتی است، هم ولایت اتصال معنوی است. ولایت عقل، ولایت عشق، هم ولایت به مفهوم اتصال عملی و رفتاری است. یعنی ذهن ما، قلب ما و دست و پای ما، سه سطح از ولایت. ولایت الله یعنی ما متصل باشیم به خدا و مشیت او و خواسته او، ما ارتباطمون با او محکم باشیم، میشه ولایت. عرب در لغت عرب وقتی دو تا تناب رو یه جوری به هم محکم میپیچی، در هم میبافی که بعد دیگه به راحتی جدا نمیشن، ها، به این میگه ولایت. در هم تنیدگی، اتصال لاینقطع، یکی شدن، وحدت به مفهوم عامش عرض کنم، این میشه ولایت. که ایشون در این کتاب راجع به این بحث میکنه و خیلی بحث جالبیه، کلید حل بعضی از بدفهمی ها، کج فهمی ها از مفهوم، از اون طرف توحید، از این طرف ولایت، در نفهمیدن این کلمه و آثار اینه. معنی لغوی ولایت که روشن شد، حالا مراتب مختلف ولایت در ذهن این معنا بفهمیم. ولایت الله یعنی اتصال بنده به مولا، مخلوق به خالق، اتصال در حد ظرفیت مخلوق، هرچی بیشتر بیشتر، اتصال هم عقیدتی نوع جهانبینی، اتصال روحی و اخلاقی نوع جهتگیریش، قبله روحت کجاست، و اتصال عملی یعنی سبک زندگی، سبک سیاست و حکومت، سبک چه و چه، همه اینا و ولایت پیامبر، بعد ولایت معصومین، ولایت علی و آل علی، ولایت مؤمنین بر هم، ولایت من و شما بر هم، این که ما باید نسبت به هم احساس مسئولیت کنیم، همدیگر رو امر به معروف کنیم، به هم کمک کنیم، اینا ولایت دیگه قرآن می‌فرماید. ولایت حاکم عادل، ولی همه اینا در یک راستا و در جهت هدف اصلی اقربه به سمت توحیده، و توحید به معنی که ما موحدیم، خدا چند تا یکی، این نیست. توحید لوازم عملی داره، لوازم اخلاقی داره، لوازم اقتصادی داره. اقتصاد توحیدی و اقتصاد مشرکانه داریم، اقتصاد علوی و اموی داریم. بازاری که ولایت علوی داره، این ولایت فقط حب و سرصدا و اسم و علم و اینا نیست، شناخت و اطاعت، تبعیت. توحید و ولایت محدود در چند تا کلمه و لفظ نیست. توحید نمیشه هم توحید داشته باشی و ولایت پیامبر و اهل بیت، ولایت خدا را بپذیری، هم ولایت طاغوت رو بپذیری. اینو میگه استکبار بر ما حکومت کنه، استبداد بر ما حکومت کنه، نمیتونی. قوانین فاسد بر ما ولایت داشته باشن، امتیازها، تبعیضها، بی‌عدالتی، ولایت خدا و رسول و اهل بیت و اینا، ولایت توحیدی با ظلم، با تبعیض، با فساد، با اختلاس و رشوه، با خیانت سازگار نیست. اونا ولایت شیطانه، همه اینا ولایت شیطان، ولایت طاغوته. طاغوت اصلی شیطانه، طاغوتای فرعی هم طاغوتای هم که تابع اوه. ما سه ساحت داریم، ولایت و توحید، توحید و ولایت باید در این سه ساحت دیده بشه. یکی ساحت فکره، یعنی چگونه جهان رو چطور تفسیر میکنی، جهان بینید، عقایدت، اصول عقایدت، جهان رو با خدا میبینی یا بی خدا، این خدا چه نوع خدایی هست، چه خدایی نیست، جهان رو با معاد میبینی یا بدون معاد و بی هدف میبینی، خدا به بشر حرف زده یا نه، نبوت رو قبول داری یا نه، امامت یعنی آیا خداوند راجع به نحوه رهبری جوامع اصولی به اشخاص تعیین کرده یا نکرده، ضوابطی گذاشته یا نگذاشته، عدل آیا خداوند رو عادل میدونی یا فکر میکنی جهان ظالمانه است، آیا میشه به نام خدا در جامعه بشری ظلم کرد، یا محال ولایت خدا با ظلم، نمیشه هم ظلم هم خدا، نمیشه بگی هم ما ولایت داریم هم ظلم، ولایت اهل بیت تلفن با هم دیگه سازگار، اون ولایت طاغوته. ساحت دوم ساحت قلبه، یعنی شخصیت، جهتگیریت، هدفگیری، هدفگذاری به کدوم سمته، قبله روحت کدوم طرفه، چیا برات جالب و مهم و ارزشه، چیا برات بی ارزشه. ساحت سوم ساحت عمله. توحید باید در هر سه ساحت دیده بشه، و اون چی که توحید رو در این سه ساحت برقرار میکنه و با هم مرتبط نگه میداره، اون پیوند، اون پیوند چیه؟ ولایت. ولایت یعنی اون پیوند به اتصال. اونه که توحید رو در سه ساحت مستقل از هم ظاهرن با هم متصل نگه میداره، اون ولایت. ولایت الله یعنی از خدا هیچ وقت جدا نشیم، پشت به خدا نباشیم. ولایت پیامبر یعنی اونی که ما رو به سمت خدا میبره پیامبره. ولایت علی یعنی اونی که ما رو تو مسیر و جاده پیامبر اکرم و خدا نگه میداره، علیست. ولایت مؤمنین بر هم یعنی ما با همه باید به همدیگه کمک کنیم که تو مسیر بمونیم و این اتصالمون با توحید قطع نشه. این میشه بعضهم اولیاء و بعض. همه نگران هم باشیم، به فکر هم باشیم، کمک هم باشیم، عاشق هم باشیم، ناظر بر هم باشیم، مراقب هم باشیم، برای که ارتباط ما با هم و ارتباط ما با هدف قطع نشه. این ارتباط ها یعنی ولایت. در این سه ساحت فکر، قلب، عمل، فردی، اجتماعی، این پیوند که ارتباطات ایمانی، ارتباطات اخلاقی انسانی ما رو با هم برقرار کنه تو مسیر حق، میشه ولایت. و ولایت خدا با ولایت طاغوت قابل جمع نیست. اگر ولایت خدا رو پذیرفتیم، باید با ولایت طاغوت اعظم که شیطانه و طاغوت هایی که بچه شیطان ها هم، انس و جن، با همه طاغوت ها، از جمله با مستبدین، مستکبرین، زورگوها، ظلمه عالم، باید با اینا در بیفتیم. اگر کسی ولایت الله رو، ولایت توحیدی داره، ولایت اهل بیت داره، نمیتونه ولایت حکومت ها و رهبران فاسد و ظالم رو بپذیره. این دوتا با هم قابل جمع نیست، همطور که نور و تاریکی یک جا جمع نمیشه. اگر نور بیاد تاریکی نیست، اگر تاریکی هست معلوم میشه نور نیست. نمیشه بگی ما هم نور ولایت داریم هم تاریکی ظلمه، نمیشه اینا با هم، یکیش دروغه. ارتباطات ایمانی در جبهه حق تقویت شه، سلطه طاغوت نفی شه. سلطه طاغوت، سلطه سیاسی طاغوت، سلطه اقتصادی طاغوت، سلطه معنوی و اخلاقی طاغوت، سلطه معرفتی طاغوت، همه مصادیق طاغوت، باید با اینا در بیفتیم. پس ولایت روشن میشه که ولایت مستقل از توحید نیست، هدف ولایت توحیده. توحید بدون ولایت نمیشه، چون چطور میشه توحید باشه ولی اتصال به خدا و جهتگیری، هدفگیری خدا نباشه؟ اون توحیدش هم توحید نیست. توحید بدون ولایت توحید نیست، ولایت بدون توحید هم ولایت طاغوت میشه. خب حالا مفهوم ولایت رو اگه درست فهمیدیم میفهمیم. ولی تو حوزه سیاست، رابطه بین ولی و مردم قبل از اینکه فقط یک رابطه مبتنی بر قدرت، یک رابطه خشک سیاسی قانونی باشه، یک رابطه وسیق معنوی، روحی و عبادتی نیست. رابطه مردم و حکومت اسلامی و مردمش رابطه حاکم و محکوم نیست، رابطه برادر با برادر و خواهر با خواهر و برادر با خواهر، عاشق هم، خادم هم، مراقب هم، نگران هم. حکومت از خود مردم، بخش از مردمه. حکومت اون بخش از مردم هم که طبق ضوابط باید از بقیه توی قضیه واردتر باشن و برن به بقیه خدمت کنن تو حکومت. این میشه حکومت ولایی، ولایت دینی. این فرق ولایت است با سلطنت، فرق ولایت حتی با ریاست. ولایت درسته که ریاستی هم درش هست، اما ولایت ریاست نیست، فراتر از اون، خیلی عمیق‌تر از اونه. در ولایت قبل از ارزش‌های مادی ارزش‌های معنوی مطرحن. یعنی اصلا ولایت در اسلام منشأش ارزش‌های معنوی است. ولایت سیاسی و ولایت عرفانی و ولایت معنوی و ولایت معرفتی، اینا نباید از هم تفکیک شن، همه با هم باید باشه. این که همه با هم باشه، خود این که معارف مختلف با هم متصل باشن، خود اینم ولایته. میدونین معرفت ولایی یعنی آقا احکام دین رو از هم جدا نکن، احکام دین همه با هم متصلن. روزه رو جدا معنا میکنی، نماز رو جدا، جهاد رو جدا، زکات رو جدا. نه آقا، اینجا هم ولایت رو حفظ کن، اینا همه با هم مرتبطن، اینا اجزای یک قطعات یک ماشینه، اینا اجزای زنده یک بدنن. عقاید رو از اخلاق جدا نکن، اخلاق رو از اعمال جدا نکن، فقه رو از کلام جدا نکن، اخلاق رو از فقه جدا نکن، قرآن رو از حدیث جدا نکن، حدیث رو از قرآن جدا نکن، اهل بیت رو از همدیگه جدا نکن. آقا حسین اصلا روحیش جنگی بوده، امام حسین، امام حسن روحیش اصلا صلحی بوده، اینا نفی ولایت اهل بیت. بدر ما گفتن بعد از قضیه 15 خرداد یکی از این سیده بود تو مشهدی، قبلا تو مبارزه بود، بعد دیگه هم ترسید، هم واداد، هم حکومت کمی سیبیلش رو چرک کرد و کلا ول کرد اصلا مسائل رو. دیدم افتادم کنار همین آقا، بعد سالای سخت بگیر بگیرم بود، نمیشد سریع، چی کنیم اینا؟ با یک مقدمه این من شروع کردم اینا، خلاصه رسوندم به اینجا که شد یه مرتبه سوز آدم های دستگاه و حکومت شدی و اینجوری و اینا. این فهمید پیامنو چرا آقای خمینی رو بل کرد اینا، گفت که آقای خمینی سید حسینی بود، من سید حسنی هم. همین که این یارو این بند خدایه که گفت امام حسن صلح کرده ما با آمریکا صلح کنیم، بزرگترین اهانت و خیانت در حق امام حسن سلام الله علیه. امام حسن تا آخر میگن که به خدا سوگند اگر کنار من میایستادید، به خود معاویه میگن اگر کنار من، حداقل افرادی که میشد اگر میبودند، لقاتلتک، باید میجنگیدیم. توی قرارداد 598 صلح امام حسن و معاویه، معاویه نوشته بود که من امیرالمؤمنینم. حضرت امیر فرمود روش خط کشید حضرت امام حسن، گفت تو امیرالمؤمنین نیستی، تو به زور حکومت رو گرفتی، من تو رو ما تو رو حکومت دینی نمیدونی، تو تابوتی. روی کلمه امیرالمؤمنین خط کشید امام حسن و امیرالمؤمنین نیستی، یعنی ما از این به بعد حکومت رو دینی نمیدونیم. سید حسنی وقت پدر ما میگفت، بهش گفتم شما به شرط سید حسنی که مثل امام حسن 20 بار مسمومت کنه حکومت، آخرم تمام جگر تو خون مرا بیاری تو تشت و شهید بشی، اگه این کاری کردی که این حکومت تو رو جوری بکشه، تو هم سید حسنی راست میگی. حالا ولایت یعنی ائمه همه یه نفر هم منتها در 12 موقعیت یک نفر است، در 12 موقعیت که اگه هر کدوم جای دیگری بود اونطوری عمل میکرد که او عمل کرد. اگر ولایت، اگر ائمه رو اینجوری نشناسی یا فکر کنی ائمه اهل بیت مسیرشون تشخیصاشون مثلا با پیامبر فرق میکرده فلان، نه، همه ضد ولایته. ولایت به این معنا رکن عقاید شیعه است. تشیع بدون ولایت معنی نداره، مطابق ولایت به این معنا، نه به اون معنی که بعضیا میگن که میشه ولایتی هم باشی بی دین هم باشی، ولایت طاغوت هم بپذیری، ولایت به این معنا. این اصلا نه ای که مبنای عقیده شیعه است، این هدف همه انبیا است. و ولایت مصادیق مختلف داره، نبوت مصداقی از ولایت، امامت مصداقی از ولایت، مهدویت مصداقی از ولایت، ولایت فقیه عادل مصداقی از ولایت. ولایت ما به هم دیگه که از کنار هم نباید بی تفاوت عبور کنیم، جامعه دینی، جامعه تابع ولایت، توحید ولایت. حضرت امیر میگن اگر از کنار هم عبور کنید، مشکلی ببینید دیگری داره و بگی به من چه، شما در ولایت ما نیستی، شیعه ما نیستی، این علیست، شیعه علی بسم الله. حضرت امیر میگن در منطق ما این که بگی این مشکل، مشکل خودته، همچین جمله نیست. این جمله جمله کفاره، کفار به هم میگن این مشکل، مشکل خودته. مؤمن محال هم چرف بزنه، بعض هم اولیاء و بعض مؤمن میگه این مشکل شما مشکل همه است، من در حد توانم عمل میکنم. بله،
ولایت های ائمه ولایت تکوینی بود، ولایت ما بر هم و ولایت فقیه اونها هم تکوینیه.
نه اصلا ببینید الان صحبت تکوینی تشریعی الان نیست، این ولایتی که داریم میگیم که ما اعتقاد داریم به ولایت یا نه، این ولایت رو چطوری بفهمیم؟ ولایت تشریعی که هیچ کس نداره بعد از پیامبر اکرم، حتی راجع به اهل بیت هم که ما میگیم، وقتی میگیم شارع اینو گفت، منظور این نیست که ائمه سلام الله علیهم یک واجب الهی رو حرام بکنن یا یک حرام رو واجب بکنن، اینم نیست منظور. وقتی ما قائل شدیم به خاتمیت، یعنی پیامبر اکرم آخرین پیام آور خداوند است، از نوع پیام تشریعی، نه همه پیام ها، پیام تشریعی، یعنی شریعت جدیدی دیگه نمیاد به این معنا. این معنیش اینه که ولایت تشریعی دیگه فقیه و فقها و فلان و هیچ کس نداره، مگر به معنای اجراء اون شریعت یا اجتهاد در فهم شریعت، که این دیگه به اون معنا ولایت تشریعی خاص نیست. و اما ولایت تکوینی، ولایت تکوینی بابش بسته نشده و نمیشه، مگر در یک سطحیش که معجزات باشد، او با نبوت گره خورده. اما ولایت تکوینی به عنوان که ازش تعبیر میشه به کرامت، یعنی تصرفات غیر عادی که به خاطر ارتباط وسیق‌تر افراد با ماوراء طبیعه، با تقرب به خداوند، بخشی از صفات و افعال الهی به اذن خداوند به دست افرادی صادر بشود، این ولایت تکوینی ادامه داره، قطع نمیشه. اما در اون سطح عالیش که معجزه است، نه، او با نبوت در هم تنیده است. ولایت تکوینی به میزان تقوا، آگاهی، عمل صالح افراد و اونم نسبی و نسبی است و مراتب داره، اونم مراتب داره. امام صادق علیه السلام وقتی در این حدیثی دیدم کاروانی داشت از مدینه می آمد برای حج، بین راه خورد به گله شیر. تو بیابونای اونجا شیر و میمون و اینا همیشه زیاد بود، الان هم میمونش هنوز از شیرش نمیدونم هست یا نیست یا چقدره. یک گله شیر سر را کاروان ترسید، توقف کرد و گفتن تیراندازا بیان جلو و فلان، و امام صادق علیه السلام طبق این نقل آمدن فرمودن که کارشون نداشته باشید، عقب بیستید، تیراندازی نکنید. ایستادند و ایشون رفتن آرام آرام به سمت شیرها، اینا اول غرش و فلان اینا، بعد کم کم ساکت شدن و نشستن، و این گربه ملوسی شیرا خلاصه به قول مشهدی ها خف کردن نشستن. اینا هم از دور دیدن امام صادق رفت کنار شیرا، مثل که مثلا میخواد نوازش کنه و اینا، مثل که داره با اینا حرف میزنه یک چیزایی و آرام آرام، و بعد شیرا بلند شدن رفتن. امام صادق برگشتن، آمد طرف بابا چکار کردن، جادو جنبل کردن؟ فرمودن که طبق این حرف، فرمودن امام صادق تقوا داشته باشید تا شما هم با شیرها صحبت کنید. تقوا داشته باشید، خدا را اطاعت بکنید، شما هم به حیوانات میتونید دست بدید. ولایت تکوینی پس به این معنا هست، ادامه داره. اما اینکه کی این ولایت داره یا نداره، چقدر داره، ببینید ولایت شاخه‌های مختلف داره: محبت، وحدت، حکومت، همه اینا رده‌هایی از یک مفهوم ولایت، و همه هدف نهاییش ولایت الله. همدلی، همراهی با مردم، پیوندهای سیاسی اجتماعی، پیوند اقتصادی، پیوند جهادی و مبارزاتی، خطر پیش آمد همه با هم بریم تو صحنه، منکر می‌بینیم همه با هم نهی کنیم. ولایت مؤمنین بر هم، قرآن سری میگه همه تون ولی هم دیگه، این شما زن و مرد همه بر هم اولیاء همین، یعنی باید با هم اتصال فکری، اتصال روحی، اتصال عملی داشته باشید. و پیامبر امت اسلام رو اینطور ساخت، پیوسته، گفت همه تون برادری. تو مهاجرین از مکه آمدن مدینه، پیامبر چکار کرد؟ یه روز فرمودن هر کسی از مکه آمده مهاجر با یکی از مدینه انصار، الان هم دیگر رو در آغوش بگیرید و با هم برادر بشید. حالا جالبه، خودشون هم علی رو بغل کردن، هر دو جزء مهاجرین هم، ولی خودشون علی رو بغل کردن، فرمودن منم با این عهد و اخوت، فرمودن همه با هم برادر. بعد حالا بعدی خب الان برادر دیگه برادر شدیم، خب برادر با اجازه دیگه، خدا حافظ، شما ما داریم بریم خونه، شما خونه ندارین، مهاجرین، ما خونه داریم برادر. پیامبر گفت برادر یعنی الان دیگه اموالتون رو با هم نصف میکنیم، اینجوری برادر، از این برادرها، نه از اون برادرها که برادر خواهر تقبل الله، حالا از باش میگی مردی مردی تقبل الله، ما در برابر تو میخوریم، تو یک دهم، برادر خواهر، خدا از هر دومون قبول کنه، تو از گشنگی بمیر، من از سیری میترکم، برادر خدا از هر دومون قبول کنه، تو رو دارن تو یمن و فلسطین تکه تکه میکنه، ما هم اینجا بگیم به ما چه، برادر خواهر تو زلزله گیر کردی، یک بچه، دو تا بچه زیر آواره، فلان سایه نده، تو سیل شده، موندی اینجا، انشالله خدا، خواهر خدا انشالله مشکلات رو حل کنه. و قرآن میفرماد ویل للمسلمین، وای بر مذهبی ها، وای بر نمازگزاران. خدا میگه نماز بزنه به کمرت، نماز میخونی و بعد لا یهض علی طعام المسکین، داد نمیزنی در مورد سفره‌های خالی. تحریض یعنی داد زدن، دعوت، طعام مسکین یعنی غذای گرسنه ها، یعنی شکمای خالی. فرمود نمازی که کنارش تحریک و تشویق به حساسیت نسبت به سفره‌های خالی نباشد، نماز رو خدا میگه قبول ندارم. ویل للمصلین، وای بر اون نماز گذار، خاک بر سر اون نماز تو، خود نمازت به خود بزنه به کمرت. همین اصلا خدا خودش اول کسی که گفته نماز بزنه به کمرت. ولایت خدا و ولایت مؤمنین، ولایت پیامبر، ولایت اهل بیت، ولایت سیاسی، ولایت اقتصادی، معنوی، ولایت عاطفی، حب، محبت، اینا هیچ کدوم نباید از هم جدا بشه. همه اینا خودش هم باید با هم متصل، همه برادر، پیکر واحد. معنای ولایت بین مؤمنین بخواد محقق بشه، یعنی وحدت اجتماعی، سیاسی، وحدت اقتصادی باید بیشتر بشه. اگه ما برادر باشیم دیگه تو بازار چجوری کلا همو برمی‌داریم؟ اگه ما برادر باشیم چجوری من توی وسیله میدی من تعمیر کنم خراب گرفتم، خراب تحویل میدم، به دروغ بهت میگم این قطعه رو عوض کردم، ده برابر پول میگیرم، حتی یه قطعهش هم بگاهی برمیدارم یه قطعه دست دوم میذارم، این چجوری برادریه؟ چه جور برادریم که کارگر به کارفرما کلاه کارفرما رو برمیداره، کاری باید انجام بده نمیده، کارفرما کلاه کارگر رو برمیداره؟ اینا برادری نیست که، اینا ولایت که علی میگه سلام الله علیه اینه. هرچه این پیوند بین مؤمنین با هم، این ولایت بیشتر باشد، اتحاد بیشتره، نفوذ پذیری کمتره و دشمنی با دشمنان خدا و خلق بیشتره. پس یک شاخصه ای که چقدر ولایت داری ها اینه که چقدر براءت داری از اون طرف. ولایت دوستی، براءت دشمنی، ها ولایت اتصال، براءت انقطاع. از کجا بفهمیم ما چقدر اتصال به ولایت داریم به جبهه حق؟ یک علامتش اینه چقدر با جبهه باطن درگیر. از میزان براءتت میشه فهمید، براءت از اینا میشه بفهمید چقدر ولایت به اون طرف داری. براءت از ظلم، براءت از کفر، براءت از باطل، یعنی بیطرف نیستیم. ولایتی که تهش میره به اهل بیت ولی بیطرفی تو مسائل، این ولایت نیست. بیطرفی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بیتفاوت بودن نسبت به دیگران، اینا همه ضد ولایت. اگه ولایت این شد، حالا میفهمی که یعنی چی؟ که آقا اگر نماز بخونی، زکات بدی، حج بری، هر شب تا صبح عبادت کنی، هر روز روزه بگیری، ولی ولایت نداشته باشی، باد هواست. حالا فهمیدی ولایت چیه؟ اونو که بعضی‌ها بد معنی می‌کنن، اینکه آقا هر کار می‌خوای بکنی بکن، اگر همین که نگی حب اهل بیت فکر می‌کنه با یک زیارت و یک روزه امام حسین و یک پرچم عزاداری و اینا، این اسمش ولایته. بعد بگی اینو داشته باش، نمازم نخوندی نخوندی، روایم گرفتی گرفتی، بساط عربت هم خود امام رضا جور میکنه، آقا مهمان نوازه. و السلام علیکم و رحمت الله.